بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كتاب ورقات رسيدين بجلسه 16. بحث در مورد مذهب صحابیه. خب کتاب همانطوری که از نامش پیداست، الورقات، یعنی بسیار مختصره و چند ورقه بیش نیست. به خاطر همین در مورد مذهب صحابی فقط یک جمله بیان میکنه و از اون میگذره. میگه که و قول الواحد من الصحابة ليس حجتا على غيره على القول الجديد. قول یک نفر از صحابه حجت نیست بر دیگری، یعنی بر غیر خودش، بر دیگران حجت نیست، بنابر قول جدید امام شافعی رحمه الله. یعنی امام شافعی رحمه الله قول قدیمش اینه که قول صحابی حجته، اما قول جدید امام بر این رفته که حجت نیست. خب این بحث در اصل ما در مصطلح حدیث خوندیم. صحابی وقتی که قول خودش باشه و مرفوع نکنه به رسول الله صلی الله علیه و سلم، دو حالت داره: یا اینکه رأی خودشه، یا اینکه رأی خودش نیست. مثلا اگر صحابه، یک صحابی بیاد در مورد اخبار غیبی، در مورد قیامت که چگونه است، جهنم چی توش میگذره، بهشت چه چیزهایی داره، بیاد سخن بگه، خب اینها میگیم امور غیبیه که رأی و اجتهاد در اون مجالی نداره. پس این قضیه میگیم حکم مرفوع داره، میشه مرفوع حکمی، این دیگه موقوف نیست. موقوف گفتیم قول صحابه باشه، این میشه مرفوع حکمی. گرچه نگفته رسول الله صلی الله علیه وسلم چنین حرفی زده، خودش داره میگه که مثلا پل صراط، مثلا یک صحابی میگه پل صراط چنین اوصافی داره. مثلا نگفت که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده، هیچ، خودش داره میگه. خب این میگه مجالی برای اجتهاد و رأی در اون نیست، پس این میشه مرفوع حکمی، یعنی انگار که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده. پس دقت بکنیم، قول صحابه که مرفوع نکنه به رسول الله صلی الله علیه وسلم دو نمونه است: یا رأی و اجتهاد در اون دخالت داره یا نداره. اگر نداره مرفوع حکمی میشه، چون که امکان نداره که از خودش بگه. و اگر مجالی برای اجتهاد و رأی در اون وجود داره، خب حالا بحثمونه که آیا قولش حجت یا نه. مثلا علمای صحابه مانند عایشه، مانند علی بن ابی طالب، مانند عمر بن خطاب، مانند ابی بن کعب، عبدالله بن مسعود، عبدالله بن عمر رضی الله عنهم اجمعین، خب اینها که علمای صحابه هستند، و بقیه که حالا علما هستن و نام نبردم. خب اینها اگر از رأی و اجتهاد خودشون بگن، آیا حجت بر دیگران، بر غیر خودشون، یعنی بر اصحاب دیگر و بر سایر مسلمانان تا روز قیامت یه حجت نیست؟ قول قدیم امام شافعی میگه که حجت، که حجته. اما قول جدید امام شافعی رحمه الله میگه که حجت نیست، و همین هم قول راجحه که حجت نیست. چون که ما میبینیم صحابه خودشون، عایشه رضی الله عنها در مورد یک قضیه یک فتوا میده و صحابه دیگر مثلا یک فتوای دیگر میده، و اینها رو زیاد ما میبینیم که اصلا این مذاهب چهارگانه که به وجود اومده، یکی از دلایلش اختلاف اصحاب بوده بر حکمی، بر قضیه‌ای، که میبینیم عبدالله ابن عمر یک رأی داره در مورد فلان قضیه، عبدالله ابن مسعود یک رأی داره، رأی ها مختلفه. پس اگر قولشون، قول یک صحابه بر اصحاب دیگر و بر سایر مسلمانان حجت بود، دیگه اگر مثلا عبدالله ابن عمر چیزی میگفت، همش باید سکوت میکردن، حجت میشد در اونها، دیگه باید همین تبعیت میکردن. اما میبینیم که اینگونه نیست. پس قول صحابه حجت نیست به تنهایی، مگر اینکه حالا قرائنی باشه که اونو تقویت بکنه، قوی بکنه و برسونه به دلیل شرعی، یعنی ما قول صحابی رو حجت نمیدونیم مگر بیایم جایی برای قوی کردن یک دلیلی بیایم استیناس بکنیم به قول صحابه. خب این بحث با همین یک جمله تمام میشه، و قول الواحد من الصحابه ليس حجه على غيره على القول الجديد. خب بحث دیگر در مورد خبر و اقسامش، یعنی احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی در اصل بحث که ما جدا در مصطلح حدیث میخونیم، یعنی علم اصول، علم اصول فقه بحث‌های متنوعی داره، علما توش جا دادن، یکی از اون همین بحث حدیثه که حجت شرعی سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم حجت شرعی، و بحث در مورد اون که صحیح کدوم احادیث صحیح میدونیم، ضعیف میدونیم کدوم ها، و تا به آخرش. و بعد دیگه این بحث مستقل شد به نام مصطلح حدیث. و اما الاخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب. خب اما اخبار، اخبار جمع خبره، و خبر هم به چیزی میگن که صدق و کذب در آن دخالت داشته باشه، که بارها خوندیم ما جملات خبری داریم و جملات انشایی داریم. جملات انشایی صدق و کذب در اون دخالتی نداره، مانند استفهام، مانند تمنی، مانند امر، مانند نهی. خب اینها صدق و کذب در اون دخالت نداره، اما اخبار صدق و کذب در اون دخالت داره. خب پس این میشه اخبار، این در ذات خودش، اینم دقت بکنیم، خبر صدق و کذب در ذات خودش داخلش میشه، در ذات خودش، نه اینکه با چیز خارجی بیایم بسنجیم. مثلا ما الان من میگم که من دیروز به فلانجا رفتم. خب این الان در ذات خودش جدا از این که کی داره میگه، من دارم میگم، فلانی داره میگه، جدای از اون خود جمله من دیروز به فلان جا رفتم در ذات خودش کاری به گویندش نداریم. آیا میتونیم بگیم که این جمله درسته یا درست نیست، راسته یا دروغه؟ میتونیم بگیم. پس این میشه جمله خبری در ذات خودش. اگر قرائن خارجی بود یا گوینده، ما به اینها توجه نمی کنیم. مثلا قول خداوند متعال، قول خداوند متعال در قرآن، خب ما اخبار می بینیم. خب اینها در ذات خودش، این خبرها در ذات خودش صدق و کذب در اون دخالت داره، اما چون گویندش الله عز و جله دیگه کذب از اون منتفی شده، کذب از اون منتفی شده. پس ما به این میگیم خبر، به این میگیم باز خبر. مثلا ما قصه های پیامبران میخوانیم، قصه پیامبر نوح، پیامبر عیسی، پیامبر موسی علیه السلام، قصه هاشونو میخوانیم تو قرآن. خب اینها ما میگیم خبر، یعنی در ذات خودشون صدق و کذب در اون دخالت داره، اما چون گویندهش الله عز و جله دیگه کذب مستحیل شده در اون. خب بعد از اون تقسیم خبر، والخبر ينقسم الى احاد و متواتر. خبر تقسیم میشه به احاد و متواتر. باز اینا رو دیگه تو مصطلح حدیث خوندیم، خبر احاد و متواتر. احاد به چند دسته تقسیم میشه: غریب، عزیز، مشهور. غریب در سلسله اسناد حدیث یک راوی در یکی از سلسله اسناد، در یک طبقه از طبقات یک راوی بیشتر نباشه. مثلا طبقه اول 3 نفر باشن، طبقه دوم 4 نفر، طبقه سوم 1 نفر باشه. یعنی هر 4 نفر به 1 نفر گفتن، دیگه به هیچ کس نگفتن. اون 1 نفر به 20 نفرم بگه بعد، و اون 20 نفر به 100 نفرم بگن. بالاخره ما در طبقه از طبقات 1 نفر داریم، این میشه غریب. حالا به جای 1 نفر اگر 2 نفر بود، در طبقه از طبقات 2 نفر بود میشه عزیز، و اگر 3 نفر بود میشه مشهور. و بیش از 3 نفر تا به تواتر نرسه هنوز میگیم مشهوره. اینها همشون بهش میگن آحاد، به اینها میگیم آحاد. غیر از اینها میشه متواتر. پس متواتر اینه که یک گروهی از گروهی از گروهی از گروهی تا به آخر نقل بکنند که دروغ دادنشان مستحیل باشه، غیر ممکن باشه، و استنادشان هم بر حس باشه، استنادشان بر اجتهاد نباشه، بر حس باشه، حواس پنجگانه، بر دیدن یا شنیدن. مثلا نه اینکه اجتهاد باشه، اگر بر اجتهادم باشه باز متواتر گفته نمیشه. مانند مثال میزنن علما، مثلا میگیم که عالم متغیره و هر متغیری حادثه. پس نتیجه میگیریم که این کون حادثه. خب این رو ما از چی به دست آوردیم؟ از اجتهاد به دست آوردیم. حالا بیان جمعی از جمعی از جمعی بیان روایت بکنن که مستحیل باشه دست به یکی کردنشون بر دروغ و مستحیل باشه که اشتباهی بکنند، باز میگیم این خبر متواتر گفته نمیشه، چون که مستندش حس نبود، اجتهاد بود، اجتهاد عقلی بود. چون که وقتی ما میگیم خبر متواتر، یعنی دیگه ما حتی کاری به احادیث هم نداریم. هر خبری حتی کافری خبر بده، حتی کافری کفار خبر بدن، ولی دست به یکی کردن اینها بر دروغ غیر ممکن باشه، مستحیل باشه، و اشتباه کردنشون هم مستحیل باشه، استنادشون هم بر حس باشه، این میشه متواتر. و حدیث متواتر هم دیگه اجبارا باید قبول بشه، یعنی خبر متواتر اجبارا باید ما قبول بکنیم، چون که ما طبق این تعریفی که کردیم، اشتباه که یعنی مثلا این حافظش ضعیفه، اون حافظش قویه، ممکنه که اشتباه بکنه، ممکنه اشتباه نکنه، اینها همش منتفیه. ما داریم میگیم اشتباه کردنشون مستحیله. 100 نفر دارن میگن، 100 نفر یه چیزی دیدند، 100 نفر، و اون 100 نفر به 100 نفر دیگر گفتن، و اون 100 نفر به 100 نفر دیگر، و اون 100 نفر به 100 نفر دیگر. خب این میگیم و طوریه گفتن که دست به یکی کردنشون بر دروغ غیر ممکنه. این 100 نفر 5 نفر از یک شهرن، 5 نفر از شهر دیگر، 5 نفر از روستای دیگر، که غیر ممکنه که اینها و هیچ کدوم به همدیگر هم نمیشناسن، همه اینها دارن یک چیزی که دیدن خبر میدن، این میشه متواتر. دست به یکی کردنشون بر دروغ مستحیل شده و اشتباه کردنشون هم مستحیله، غیر ممکنه. این 100 نفر همه اینها که از اقوام و اقشار و مناطق مختلفن، همشون حافظشون ضعیف باشه اشتباه بکنن، و اون 100 نفر دیگر همینطور. پس اخبار ما دو نمونه داریم، متواتر و آحاد. آحاد با این تعریفی که کردیم، پس ممکنه که صحیح در اون باشه، حسن باشه، ضعیف باشه، اما متواتر دیگه باید بپذیریم، اجبارا باید بپذیریم دیگه متواتر صحیحه. دیگه نمیایم بررسی بکنیم که این چه کار است، اون چه کار است، بیایم رجال اسناد رو بررسی بکنیم، چون که ما گفتیم اشتباه کردنشون غیر ممکنه و دروغ دادنشون هم مستحیل شده، یعنی تعریف گذاشتیم براش طبق تعریف. خب فالمتواتر ما یوجب العلم و هو ان یرویه جماعت لا یقع التواتؤ علی الكذب عن مثلهم وهكذا إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه فيكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. بس متواتر إجاب علم يكونه، همونطوری گفتیم متواتر دیگه علم یقینیه، یعنی 1% اشتباه بکنن ما اجازه نمیدیم در اون علم. ما دیگه اینها عبارت دم دقت بکنید، ما علم داریم، ظن داریم، شک داریم، وهم داریم، جهل داریم، اینا رو خوندیم. پس متواتر چیه؟ علمه، 100% درسته، اون خبر 100% درسته. یعنی خب پس متواتر چیه؟ میگه هو ان یرویه، آن که روایت بکنند آن را جماعتی که واقع نمی شود تواتو آنها یعنی همکاری آنها دست به یکی کردن آنها بر دروغ از مانند خودشان و آنها هم از مانند عن مثل هم آنها هم از مانند خودشان رو باید بکنن. یعنی این گروه 200 نفرند، یه چیزی رو دیدند، خبر دارن میدن به جلو خودشان. این 200 نفر دست به یکی کردنشون بر دروغ غیر ممکنه، غیر ممکن باشه و اشتباه کردنشون هم که دیگه مستحیله دیگه، چون که 200 نفرن. خب اینا هم به بعدی که میگن بعدی هم همین صفات رو داشته باشن. و ها کذا الى ان ينتهي الى المخبر عنه، و همینطور تا اینکه برسه منتهی بشه به مخبر عنه، به اون چیزی که خبر از اون داده میشه. ما که مثال زدیم از ابتدای حادثه که دیده شده، ما مثال زدیم از اون بر کتاب داره میگه فرق نداره، مثلا 100 نفر از 100 نفر شنیدن، اون 100 نفر از 100 نفر از 200 نفر، اون 200 نفر از مثلا 150 نفر، که این 150 نفر یه چیزی رو دیدند. خب پس منتهی شد هر کدوم، هر گروه میبینیم که تواتو آنها بر کذب مستحیل شد و اشتباه کردنشون هم مستحیل شد، تا به آخر تا رسید به مخبر عنه، به اون چیزی که خبر دارن میدند. فیکون فی الاصل عن مشاهدت او سماع لا عن اجتهاد. پس میباشه اصل در اصل از مشاهده یا سماع، یعنی بر امور حسی، از مشاهده یا سماع، نه از اجتهاد. والآحاد وهو الذي يجب العمل ولا يجب العلم لاحتمال الخطا فيه. آحاد چیه؟ آحاد آن خبریه که علم را، عمل را واجب میکنه ولی علم را واجب نمیکنه، چون که احتمال خطا در آن هست. پس احادیث آحاد احتمال خطا در آن وجود داره، احتمال خطا در آن وجود داره، ولی یعنی ما اینا توضیح دادیم یعنی تو بحث مصطلح حدیث. الان خلاصتا میگیم مثلا ما یک حدیث صحیحی رو داریم که آحاده، حدیث صحیح داریم آحاده. خب ولو اینکه امام شافعی تو سلسله سند، سفیان ثوری، مالک ابن انس، خب همش بزرگان هستن. آیا احتمال داره، چون که حدیث آحاده، که یک کلمه مثلا فلانی اشتباه بکنه، دومی اشتباه بکنه، یا دومی نکرد سومی بکنه، سومی نکرد چهارمی بکنه؟ از نظر عقلی داره میگیم، از نظر عقلی احتمال داره، از نظر عقلی احتمال داره، چون که انسان گاهی اشتباه میکنه، خوب نشنیده، حواسش نبوده، بالاخره با موقعیت های مختلفی که در اون بوده احتمال داره. و حدیث ضعیف هم، و باید دقت هم بکنیم اینجا که میگیم حدیث آحاد ایجاب علم نمی کنه، اما همونطور کتاب گفت دقت بکنیم عمل رو ایجاب می کنه. وقتی گفتیم حدیث صحیحه، دیگه ما ملزمیم که عمل بکنیم بهش. حالا عمل یعنی این که بعد، یعنی یک حجتیه که بعد ما میاییم می سنجیم با در مقابل احادیث دیگر تعارض نباشه، اونها بحث دیگریه، منسوخ نشده باشه اون، پس ما عمل کردیم ولی دیدیم که منسوخ شده، تحقیق کردیم منسوخ شده، عمل کردیم بهش. ولی عمل یعنی چی؟ یعنی ما الان این حدیث رو میخوایم عمل بکنیم ولی میبینیم که تعارض داره با یک حدیث قوی تر از خودش، یا با چند حدیث قوی تر از خودش، و ما به این حدیث را عمل نمی کنیم، ولی در اصل می خواهیم عمل بکنیم، ولی به خاطر یک امر خارجی الان سبب شد که ما عمل نکنیم. پس حدیث صحیح که احاده علم را ایجاب نمی کنی، اما عمل را آره عمل بهش می کنیم. خب عکسش هم حدیث ضعیف هم همینطوره. حدیث ضعیف ما میگیم وقتی که در یک سلسله اسناد حدیث ما یکی رو ببینیم که یه مقدار حافظش ضعیفه، شخص ما در مصطلح حدیث اینا رو زیاد خوندیم، مثلا یک شخصیه که خیلی صلاح تقوا داره، عالم هم هست مثلا، اما الان حافظش این مقدار ضعیف شده. خب این چنین شخصی وقتی روایت میکنه، هر چیز روایت بکنه ما همش میگیم این روایت تو ضعیفه ضعیفه. اما آیا این چنین شخصیتی با تقوا، صالح، پریزگار، عالم هم بوده، اما حالا یک مقدار حافظش ضعیف شده، هر چیز روایت بکنه ما میگیم حدیث ضعیفه؟ اما آیا این شخص اصلا امکان نداره، همش یعنی داره اشتباه میکنه؟ 100 تا حدیث بگه همش ما میگیم تو شما داخل این سلسله اسناد قرار دارید، ما این حدیث رو قبول نمی کنیم، یعنی ضعیف میدونیم. الان به امور خارجی کار نداره که تقویت بشه و فلانا، خود ذاتش. آیا امکان نداریم اگر که این همش هر 100 تا حدیث داره اشتباه میکنه؟ درسته ما میگیم اشتباه میکنه، ولی هر 100 تا حدیث از نظر عقلی که دلیل نداره همش اشتباه بکنه، ولی ما این حدیث رو ضعیف میدونیم. چرا؟ به خاطر احتیاط حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم. میگیم شما صالح، پرهیزکار، عالم، درست همه چیز، ولی ما متاسفانه نمیتونیم ازت بپذیریم، چون که ما برای خودمون قانونی گذاشتیم کسی که مقدار حافظش ضعیف باشه به این اندازه برسه، مثلا ما 1000 تا حدیث هم روایت بکنه همش ضعیف میدونیم. احتمال مگه ندارین 1000 تا بالاخره 10 تا 20 تا 100 تا درست باشه؟ احتمال داره، ولی ما قبول نداریم. اینها رو دقت ما بکنیم. خب میرسیم به تقسیم بندی دیگر اخبار به مرسل و مسند. و ینقسم الى قسمین الى مرسل و مسند، و تقسیم میشه به دو قسمت، به مرسل و مسند. حالا دقت بکنیم در مصطلح حدیث تعریف مرسل و مسند، تعریف مرسل چیز دیگریه. آنجا مصطلح حدیث که خوندیم با این تعریف اصولیون فرق میکنه. پس دقت بکنیم تو کتاب اصولیون وقتی ما مرسل میبینیم میگن این حدیث مرسله، فرق میکنه با تعریفی که ما در مصطلح حدیث خوندیم. مرسل در مصطلح حدیث ما خوندیم تابعی بگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده یا انجام داده، این میشه مرسل. اما در نزد اصولیون مرسل یعنی منقطع، مرسل یعنی منقطع. ما حدیث منقطع خوندیم، جایی سند یک انقطاعی رخ داده باشه، یک نفر افتاده باشه، میگه منقطع دیگه. دو نفر یا بیشتر پشت سر هم باشن میگیم معدل. خب منقطع خوندیم اونجا. این مرسل که اصولیون میگن منظورشون همون منقطعیه که ما در مصطلح حدیث خوندیم. پس مرسل یعنی منقطع، مسند یعنی متصل. پس تقسیم میشه خبر به دو قسم، به مرسل و مسند، یعنی به یعنی از نظر مصطلح حدیثی بخوایم بگیم به منقطع و متصل. پس دقت بکنیم، اصولیون هر انقطاعی همش میگن مرسل. ما همش فرق گذاشتیم دیگه، گفتیم منقطع، گفتیم معدل، فرق گذاشتیم. اما اصولیون همشون میگن هر انقطاعی تو هر جای سند باشه، ما در اول حدیث طرف مصنف باشه، انقطاع رخ داده باشه، گفتیم بهش میگیم معلق، معلق میگیم. اما همه اینها نزد اصولیون منقطع مرسل میگن، یعنی همه اینها انقطاع دارن بالاخره. فالمسند و متصل اسناده و المرسل و ما لم يتصل اسناده، خودش میگه. پس مسند یعنی سندش متصل باشه و مرسل یعنی سندش متصل نباشه. فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب فإنها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. خب حالا مسند که دیگه متصل حدیث، اما مرسل که انقطاع داره، مرسل حجت، مرسل غیر صحابه حجت نیست، مرسل غیر صحابه حجت نیست. مرسل ما مرسل صحابی داریم، مرسل صحابی و مرسل غیر صحابی. مرسل صحابی یعنی صحابه، یکی از اصحاب یه چیزی از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت میکنه که خودش در اون حادثه نبوده. مثلا ابن عمر رضی الله عنهما، عایشه رضی الله عنها، خب اینها که سن سالشون پایین تر بوده، اوایل بیان از اوایل مبعث روایت بکنن. ما میدونیم که اینها اون موقع حضور نداشتن دیگه، اون موقع حضور نداشتن. عبدالله ابن عمر بیاد بگه در موقعی که رسول الله صلی الله علیه وسلم 40 ساله بود و پیامبری مبعوث شد، در همون سالها 41 سالگی 42 سالگی ایشون یه اتفاقی بخواد روایت بکنه، 100% میفهمیم که اون موقع ایشون نبوده، اون حادثه ندیده. پس 100% از یک صحابه دیگر شنیده. خب اینها میشه چی؟ اینها میشه مرسل صحابی. در اصل مشخصه که انقطاع وجود داره دیگه، چون که مشخصه است عبدالله بن عمر این حادثه نبوده و این میگیم مرسل صحابی و مرسل صحابی حجته. چون که ما میگیم صحابه وقتی که یک حادثه رو میگه که خودش نبوده، 100% از صحابی دیگر شنیده. چون که اگر از تابعی بشنوه، اگر از تابعی بشنوه امکان عقلی هست، ولی اگر بشنوه میگه از تابعی شنیدم. پس مرسل صحابی حجته، اما مرسل غیر صحابی حجت نیست، انقطاع در اون هست. چون که اون مثلا تابعی بگه رسول الله صلی الله علیه وسلم گفته فلان چیز، خب این تابعی تو از کی شنیدی؟ نمیگه که از کی شنیدم، ممکنه که از تابعی دیگر شنیده و اون تابعی از تابعی دیگر و اون تابعی از تابعی دیگر، و یا خیلی احتمالات داره وجود داره، و اون تابعی از صحابه و اون صحابه از رسول الله صلی الله علیه وسلم. خب حالا اون تابعی که نام برده نشده کیه؟ تابعی که عدول نیستن، صحابه عدولن، ما بحث نمی کنیم در موردشون، اما تابعی که نه، باید بررسی بکنیم که ضعیف یا ضعیف نیست. خب اونها کیان؟ ما نمیشناسیمشون. پس مرسل غیر صحابی حجت نیست، مگر مرسل سعید ابن المسیب که مرسلش حجت یعنی صحیح میدونن. چرا میگن؟ چون که نه اینکه در ذات خودش، یعنی چون که لانها فتشت فانها فتشت فوجدت مسانیده عن النبی صلی الله علیه وسلم، یعنی تحقیق شده و دیده شده که همشون متصلن. یعنی چون که سعید بن المسیب داماد ابو هریره رضی الله عنه است و با تحقیق و بررسی دیده شده که اینها همش از پدر زنش ابو هریره رضی الله عنه شنیده، تحقیق شده، یعنی بعد از اون ثابت شد که متصله. خب فالعنعنه تو تدخلو علی الاسناد و عنعنه داخل میشه بر اسناد. عنعنه هم تو مصطلح حدیث خوندیم، حدیثی که با عن به کار برده بشه میگیم عنعنه. حدثنا فلان عن فلان عن فلان، این عن که آورده بشه این میشه حدیث عنعنه. خب عنعنه در بر اسناد داخل میشه. خب الان خیلی مجمل بیان کرد که عنعنه یعنی حکم مسند داره، نه حکم مرسل، حکم مسند داره. مسند که دیگه فهمیدیم دیگه، یعنی متصل، مرسل یعنی منقطع. پس الان مصنف رحمه الله میگه که عنعنه متصله، اما بر اطلاقش نه. اگر راوی که عن به کار میبره، آن راوی که عن به کار میبره مدلس نباشه و امکان ملاقات باشه بین معنعن، یعنی عنعن کننده، و معنعن اسم مفعول، اگر امکان ملاقات بین این دو شخص وجود داشته باشه پس حالا پذیرفته است. پس عنعنه به طور اطلاق پذیرفته نیست مگر دو شرط داره: یکی که اون معنعن، عنعنه کننده، مدلس نباشه، دوم امکان لقا بین این دو نفر وجود داشته باشه. حالا پذیرفته است. مدلس هم که دیگه تو مصطلح حدیث خوندیم، تدریس شیوخ، تدریس اسناد، مثلا یک نوع تدریس مثلا من دو تا شیخ دارم، یکی زید و یکی عمر. خب این زید شیخ عمره، زید شیخ عمره، من هم از زید شنیدم هم از عمر. خب زید پس شیخ ماست، شیخ منه و شیخ عمره. خب حالا من بخوام روایت بکنم بگم از عمر شنیدم و عمر از زید شنیده و زید از شیخ خودش تا به آخر، خب این برای من بهتره یا این که بگم من از زید شنیدم و زید از شیخش؟ طبیعتاً دومی، که من مستقیم از زید بشنوم، اسناد عالی میشه و اسناد عالی هم قیمتیه، قیمت داره نزد اهل فنش. اگر من بگم از عمر شنیدم و عمر از زید شنیده، تا اینکه من مستقیم بگم از زید شنیدم، خب دومی که مستقیم از زید شنیدم اسنادم میشه عالی، اون اولی اسناد من میشه نازل. اسناد عالی بهتر یا نازل؟ 100% اسناد عالی بهتره، امکان خطا در اون کمتره تا آخرش. خب حالا من یک حدیثی رو که زید در مجلس علمش گفته امر شنیده، اون روز من نبودم، حالا به هر شکلی بوده، مریض بودم یا به هر اتفاقی من نبودم اون روز، دیگه من دسترسی به زید ندارم، یعنی که زید بخواد اون حدیث بهم بگه، پس من الان این حدیث رو از عمر میشنوم، پس باید روایت بکنم من از عمر شنیدم که عمر از زید شنیده. خب حالا من اسم عمر رو کنار میزنم، میام میگم که من از زید شنید، زید گفت، و یک صیغه ای میگم که صیغه های مهمه است، ایهام در اون هست. اگر بگم از زید شنیدم که دروغ میشه، و اگر محدثین متوجه بشن دیگه من تا آخر عمر دیگه حدیثم هیچ حدیث قبول کرده نمیشه، پس به خاطر همین نمیام ریسک بکنم بگم که من از زید شنیدم، میگم که زید گفته. چی کار کردم؟ من عمر شیخم رو انداختم، پس این میشه، این کارم چیه؟ کارم تدلیسه، من میشم مدلس. خب این تدلیس هم همیشه مذموم نیست، همیشه مذموم نیست، بستگی به اون نیت شخص داره، که اون بحثاش دیگه بحث زیادی داره، بحث مصطلح حدیثیه. خب برای یادآوری گفتم، یک مثال زدم. خب حالا منی که مدلس شدم، عالم ها فهمیدن که من مدلس هستم، اگر با عن به کار بردم، چون که صیغه مهمه است، مشخص نیست که این عن، چون عن احتمال داره شنیدم، احتمال داره از کسی دیگه شنیده باشم، مستقیم شنیدم یا به واسطه، این عن احتمال داره، قال این احتمال داره، پس وقتی که من عن گفتم از من دیگه قبول نمی کنن، میگن اگر تو حدثنا گفتی، از سمعت تو گفتی، صیغه هایی گفتی که بر شنیدن 100% دلالت داره، ما ازت قبول میکنیم، چون که بقیه صفاتت خوبه، عادلی، حافظت خوبه، فقط همین مشکل تدریس داری، حدثنا بگذارت میپذیریم، حدثنا نگفتی، سمعت تو، یعنی چیزهایی که دلالت بده بر شنیدن، اخبرنا، حدثنا، انبأنا، اینها، اینها بگی ما قبول میکنیم، عن بگی صیغه مهم است، چون احتمال داره تو با واسطه شنیده باشی. خب پس عن تکلیفش فهمیدیم. امام الحرمین جوینی رحمه الله گفت بر اطلاقش که عنعنه متصله، نه بر اطلاقش نیست، بلکه دو شرط داره، اون معنعن مدلس نباشه، و دوم این که امکان لقا بین معنعن و معنعن باشه. و اذا قرأ الشیخ یجوز للراوی ان یقول حدثنی و اخبرنی، و ان قرأ هو على الشیخ فیقول اخبرنی ولا یقول حدثنی. خب اگر شیخ بخونه و من بشنوم، درسته برای من که راویم بگم حدثنی، یعنی شیخ به من حدیث گفت، یا بگم اخبرنی، به من خبر داد، درسته، چون که حدیث شیخ به من گفته دیگه، شیخ داره خودش میخونه، شیخ به من حدیث گفته، شیخ به من خبر داده. و اگر من که شاگردم میخونم بر شیخ، من میخونم و شیخ گوش میده، و اگر اشتباهی چیزی تو روایت من باشه، شیخ تصحیح میکنه، پس این چی میگم؟ باید بگم در اصل اخبرنی، و حدثنی نباید بگم در اصل، یعنی باید بگم اخبرنی، خبر به من داد، یعنی الان داره خبر به من میده که اینجا روایتت مشکل داره، درستش اینه، خبر به من داده. و حدثنی نمیتونم بگم در اصل، یعنی حدیث به من گفت، چون که این نگفته که من گفتم دیگه، اون شنیده. خب پس اینها در اصل باید چنین رعایت بشه، ولی محدثین دقت بکنیم، بعضیا زیاد توجه نمی کنن به این. یعنی مثلا باید دیگه با تجربه باید بشناسیم، مثل امام مسلم رحمه الله بسیار به این قضیه توجه میکنه. اگر جایی که حدثنا باشه، حدثنی دیگه نمیگه، مثلا حدثنی فقط من اونجا بودم دیگه، حدثنی یا یه متکلمه، حدثنا یعنی من بودم و بقیه شاگردان بودن، اخبرنی اخبرنا، همه اینها امام مسلم رحمه الله تو کتابش صحیح مسلم بسیار اهمیت میده. خب اما امام بخاری در این قضیه اینقدر اهمیت نمیده که امام مسلم اهمیت میده. پس اصل همونی که خوندیم، ولی در واقع میخوایم ببینیم باید در مورد اون مؤلفین شناخت داشته باشیم. و این اجازه شیخ من غیر روایت فیقول اجازنی و اخبرنی اجازتن، و اگر اجازه داد به او شیخ بدون روایت، پس میگه اجازنی و میگه اخبرنی اجازتن. مثلا شیخ یک کتابی صحیح بخاری الان داره که خودش با سند متصل همش نزدشه، مورد تاییدشه، بارها خونده و با سند متصل. یعنی حالا این کتاب رو به من میده، میگه این کتاب صحیح بخاری، به تو اجازه دادم که روایت بکنی هرچی توش هست، چون که نظر من تاییده، سندش متصل، من از شیخ خودم شنیدم، شیخ از شیخش تا به رسول الله صلی الله علیه و سلم میرسه، یعنی تا به امام بخاری و امام بخاری تا به رسول الله صلی الله علیه و سلم. خب این حالا من وقتی میخوام روایت بکنم به دیگران میگم اخبرنی اجازتن یا اجازنی، اجازه به من داد، چون که تک تک احادیث به من نگفته که نخونده یا من پیشش بخونم، نه، فقط کتاب بهم داده، اون کتابش تصحیح شده است. خب بحث اخبار در اینجا به پایان میرسیم، میرسیم بحث قیاس که انشاءالله به جلسه بعد موکول میکنیم. صلی الله علیه و سلم و محمد و علیه و صحبه و سلم، الحمد لله رب العالمین.